به هر صورت ما توی حوزه مسائل نظامی و درگیری هایی که با رژیم صهیونیستی پیدا می کنیم طبیعی هست که با توجه به سابقه تاریخی که این رژیم جعلی داره و حتی مصاحبه‌ای که نخست وزیر جنایتکارش دیشب انجام داد قطعا باید آمادگی خودمون رو حفظ کنیم و غافل نشیم از این که اگر ما عملیاتی انجام دادیم اونها عقب خواهند نشست، اونها عقب نخواهند نشست و از لجاجت خودشون دست بر نخواهند داشت، اما قطعا لازم هست که برای اینکه اونها رو پشیمان کنیم در حوزه نظامی و در حوزه به هر صورت مسائل حالا میدان و مسائل حضور اجتماعی مردم و انسجام ملی انسجام خودمون رو حفظ کنیم، تحت رهبری مقام معظم رهبری و این اقدامی که و این حمله‌ای که ما اخیراً انجام دادیم رو مطلع و آغازی برای اقدام‌های بعدی بدانیم
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم آقای امیرعباس عباسپور، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل، که همراه برنامه روی موج گفتگو بودید. انشاءالله در فرصت‌های آتی باز هم در خدمتتون باشیم. از محضرتون خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
زنده باشید. اما بریم بشنویم برنامه ساعت صفر رو، حاصل تلاش همکاران خوبم در رادیو گفتگو.
ساعت صفر.
امروز 31 کشور در جهان موشک بالستیک دارند، اما تنها 10 کشور توانستند موشکی با برد بالای 1000 کیلومتر را آزمایش کنند. ایران یکی از این 10 کشور است. گزارش آژانس اطلاعات دفاعی پنتاگون هم به صراحت میگوید موشک‌های بالستیک رکن اصلی بازدارندگی استراتژیک ایران هستند. سال 88 با انتخاب امیرعلی حاجی زاده مأموریتی آغاز شد که فراتر از یک برنامه نظامی بود، ساختن بالهایی برای پرواز ایران هم در آسمان موشکی و هم در افق‌های دوردست فضا، راهی که به تولید علم ختم می‌شد و به رویاهایی که تا دیروز دست نیافتنی به نظر می‌رسید.
ما بعد که شهید آقای سلامی رو آوردیم جانشین فرمانده کل سپاه، خب باید انتخاب میکردیم یه فرمانده برای نیروی هوایی فضا. اون موقع هم آقای موسوی مطرح بودن، همتراز هم بودن این دوتا. حالا مصلحت این بود دیگه، بالاخره خب آقای حاجی زاده انتخاب شدن و خوبم درخشید ایشون.
حضرت آقا حکم سردار حاجی زاده رو در سال 88 دادن، اونجا قبلا نیروی هوایی سپاه بود، فرمودند هوا فضای سپاه، همونجا مأموریت فضا داده شد.
بلافاصله جلسه گرفت، گفت لفظ فضا رو که از آقا اضافه کردن به نیرو هوایی حتما منظور دارن.
شروع میکنه به کار، کارها رو پیش میبره.
حتی ما این مجموعه فضایی ایجاد کردیم، آدم گذاشتیم، نفر گذاشتیم، شروع کردن کار تحقیقاتی.
ما تجهیزات محوریم تو همه حوزه‌ها، فقط پهپادم نبود، موشک بود، نمیدونم مدافعم بود، حوزه‌های مختلف. خب دنیا که به ما نمیده، تا اون روز نداده بود میدونستیم در آینده هم نخواهد. اولین مجوز و اولین خواستم از آقا اینو مطرح کردم که آقا به من اجازه بده و بعضی از زمین ها و پادگان همون رو باید بفروشیم و خرج تحقیقات کنم، چون میدونستم از مسیر تحقیقات ما میتونیم به توانمندی برسیم.
از همه جا داریم میزنیم پرجور میکنیم، سخته برای ما. ما مثلا رفتیم ساختمون بود، ساختمون جان زمین، زمین جوازدار رو 250 میلیارد تومان ما رفتیم فروختیم. هر کدوم از اینایی که میخوره زمین ما میخندیم بهتون، بخاطر اینکه رویت رو آسیب نبینه، ولی واقعا دلمون خیلی اذیت میشه. یعنی ما اولین بار داریم میگیم بهتون.
اما خسارت ها همیشه فقط با عدد و آمار سنجیده نمیشود. گاهی بهای واقعی از دست دادن یک ذهن است، ذهنی که در اندیشه آینده بود.
انفجار مهیب در یکی از مراکز جهاد خودکفایی سپاه در منطقه ملارد استان تهران.
روز آزمایش ماهواره بر قائم، حسن تهرانی معلم، فرماندهی که رویای فتح آسمان را در سر داشت، برای همیشه از زمین جدا شد. او رفت و حالا حاجی زاده باید به تنهایی این مسیر را ادامه می داد.
خب شهید تهرانی مقدم یه شخصیتی بود که در موضوع موشکی، تخصصش موشکی بود، صرفا تمرکزش همین تو از زمان جنگ دیگه همین موضوع بود و این دستاوردهایی که در عرصه موشکی داریم همش مدیون تلاشهایی است که اونجا انجام شد و به عبارتی بنایی است که اونجا گذاشته شد.
وقتی سردار حاجی زاده پا به میدان گذاشت، نخستین قدمش را با تأکید بر تحقیقات و پژوهش‌های عمیق برداشت. او میدانست که برای رسیدن به هدف‌های بزرگ باید پایه‌های کارش را با علم و شناخت محکم کند. در دنیایی که هر تصمیم می‌تواند سرنوشت ساز باشد، حاجی زاده با تکیه بر داده‌ها و دانش مسیر را به پیش برد. او به تحقیقات ایمان داشت.
ابزار و تجهیزات و همه چی فراهم، ولی اگر نیروی انسانی کارآمدی با اعتقادی با انگیزه نباشه، تجهیزات هیچ وقت کارآمد نخواهد.
کاظمی خدا رحمت کنه، ایشون فرمانده نیرو بود. ما می‌رفتیم بازدید از پروژه‌ای که آقای زاده کار می‌کرد، مثلا این انتقال آب از سرشاخه‌های دز برای مثلا قوم و محلات اونجا بود. مثلا ما می‌رفتیم بازدید، مثلا 36 کیلومتر تونل کنده بودن رفته بودن تو دل زمین. یه روز آقای مثلا کاظمی سوال کرد از آقای زاده، یه کارخونه بود این TBM دیگه، همه چی رو خودش بود، اگه برق بره چی میشه آیه های زاده؟ که همه چی میبینیم دیگه، برای دیوانه چرا ما رو بودی از عمق مثلا 30 کیلومتری از زمین؟ برای نگران نباشه، خودش موتور برق هم داره، مثلا مشکل پیدا نمیکنه. برای شوخی میکرد.
از همان مراحل نخست طراحی و تولید، مکان استقرار و اختفای موشک ها اهمیتی حیاتی داشت. حاجی زاده با تجربه حفاری‌های بزرگ در پروژه‌های آبرسانی سپاه، فناوری‌های روز دنیا را برای ساخت شهرهای موشکی زیرزمینی به خدمت گرفت. شهرهایی که دور از چشم ماهواره‌های دشمن در دل زمین نفس می‌کشیدند.
یکی از موردهایی که هوافضا به عنوان پیشتاز نقش بازی کرد، آوردن تجهیزاتی بود که سردار حاجی زاده از خارج آورد. یه TBM ها دستگاهی آوردن که اینها به طور اتوماتیک حفاری تونل انجام میدادن، که ما برای شهرهای موشکی که میخواستیم بسازیم احتیاج، چون قبلا با چکش درل و با این ادوات معمولی و عادی کار میکردن، ایشون رفتن و این دستگاه رو آوردن از خارج از کشور و شروع کردن به ساخت تونل ها. دانش همون دستگاه رو هم بومی کردن و تونستیم ما اون دستگاه رو مهندسی معکوس بکنیم و برای ساخت متروها از این دستگاه ها استفاده کردن.
یه مجله روسی رو یکی از دوستان به ما داد امانت، اینو ببینید. اطلاعات خیلی زیادی بود، از جمله مثلا بحث حالای پرتاب از چا، پرتاب از مغار، پرتاب از زیرزمین ها، یه صحنه هایی بود. اینا رو ما دیدیم، گفت خوبه، یه قابل انجام دیگه. ما یکی از به اصطلاح تونل هایی که تو جنوب کشور داشتیم، ما اومدیم از بالای شختی رو سوراخ کردیم، مثلا قطر موشک اگه مثلا به فرض با بالکاش مثلا 1.5 متر، ما اینو مثلا 3 متر در واقع تونل 3 متری از بالا سوراخ کردیم، بالاش هم دریچه گذاشتیم کاملا طبیعی، پایینش هم سوراخ کردیم رفت پایین، از یه جای دریچه دادیم رفت بیرون. کنی، حالا آزمایشی این درجه منفجر میشه، دو هممون تلف میشیم یا بالاخره یه اتفاقی میفته. هیچ کی زیر بارش نمیرم. آقا نمیشه، این پای منفجر میشه، همتون میکشه. همین که میگه آقا ایزاده، من آمادگی دارم، خودم میرم، من ساختم دیگه. من میام میشینم اینجا، زن و بچه‌م هم میارم، پدر مادرم هم میارم، هر اتفاقی میخواد برام بیفته. و این پرتاب انجام شد. من اونجا اونجا با قالی بافم اومد. این پرتاب انجام شد، از این سوراخی رفت بیرون. الان این دوربینایی که کنار این صدا مرغار که داره میره، دوربینای مختلف گذاشته بودیم، تصاویر رو گرفته، موشک رفت میشه، این دوربینا ذوب میشن. اولین پرتاب رو با ترس و لرز و با ریسک فراوان انجام دادیم. ترس میدید که میشه، خیلی هم خوبه، خیلی هم دقیق. و اینها و اولین کار در واقع پرتاب زیرزمینی ما بود. بعد از اون دیگه اومدیم به شکلای مختلف، مانچه‌های مختلف، سیلوهای مختلف در سطح کشور ایجاد شد. الحمدلله تستم شد، حتی مزرعه در واقع موشکی ما داریم.
خب مزرعه موشکی یه نوع تاکتیکیه که ما استفاده میکنیم. خاک میره کنار، موشکایی که در زیر زمین هستن محفوظن، هیچ نفری هم اونجا نیست، اینها شلیک میشن به سمت هدف.
در همین لحظه در سراسر کشور پایگاه‌های موشکی ما و پایگاه‌های تهاجمی ما همه آماده هستند.
دیگه نگرانی تداوم ضربات موشکی که یکی از بحث‌های بسیار مهمه عملیاتی موشکی است دیگه نداره. شما اونجا آماده می‌کنید، دیگه این نیست که دو تا سه تا پرتاب انجام بدید متوقف بشه دوباره دشمن. اینجا اون هدف هم تحقق پیدا می‌کنه.
ما عمدتاً در تهران متمرکز بودیم، یعنی یگان موشکی در تهران متمرکز بود. آقای قالیباف که اومدن با اون نگاهی که داشتن ما رو به گستره ایران توزیع کردن، شهرهای مختلف از شمال تا جنوب کشور اینها انتخاب شد و گروه‌های موشکی در اونجا شکل گرفت و الان این گروه‌ها توسعه پیدا کرده، افزایش پیدا کرده، بزرگ شده.
خب میدونید حداقل 20 سال زمان نیاز بود که ایجاد بشه این دوامند.
اگه از امروز ما شروع بکنیم، هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا دو سال دیگه تمام میشه.
اما این فقط پنهان کردن نبود. مزرعه باید زیر کشت می‌رفت تا در فصل درو مهیا باشد. پرتاب از دل خاک تا اوج آسمان با رگباری از موشک‌ها پاسخی بود که دشمن را غافلگیر می‌کرد. با تشکیل فرماندهی پهپادی دریچه‌ای تازه به آینده دفاعی ایران باز شد. پیش از آن پهپادهای ایرانی تنها مداومت پروازی کمی داشتند و بیشتر برای شناسایی به کار می رفتند. سرمایه گذاری طولانی و پرزحمت سرانجام به ثمر نشست. پهپادهای ایرانی حالا در مأموریت‌های شناسایی، رزمی و انتحاری می درخشیدند.
من متوجه شدم که یک قدرت جدیدی در حال تقلبه. ببینیم، همه موشکی رو درک کرده بودن، موشکی رو به عنوان یک قدرت همه پذیرفته بودن، ولی در حوزه بدون سرنشین اینجوری نبود. اون حالا یه چیزیه دیگه، یعنی تا شما حساب بکنید مثلا تا سال 95 و 96 هم میگفتن حالا یه چیزی هست، خوبه برای کار اطلاعاتی، خوبه، ولی در حدی که قدرتی باشه. مثلا من گفتم بچه یه روزی میاد این حوزه پهپادها تنه میزنه به تنه موشکی. نگاه میکردن، سکوت میکردن، مخالفت نمیکردن، ولی باورپذیر نبود.
پهپاد یک ایدهیه که از سال 63 اجرای عملیاتی شروع شده، ولی شهید دکتر مصطفی چمران اعتقاد داشت که ما میتونیم برای اینکه میخوایم عملیات های مختلفی رو علیه عراق انجام بدیم، بیاییم و نیرو نفرستیم داخل عراق برن برای شناسایی، چون رفتن رومین هست، اسیر شدن هست، شهید دادن هست، اینها بخوایم ما اینها رو کم بکنیم پهپاد بفرستیم.
لذا حالا این بحث استفاده از پهپادها به واسطه این نیاز اطلاعاتی در زمان جنگ شکل میگیره. بعد از دفاع مقدس. خب ما دنبال این بودیم که بتونیم برد رو افزایش بدیم، مداومت رو افزایش بدیم. شهید بزرگ و شهید حاجی زاده روی پهپاد سرمایه گذاری عظیمی کرد، شاید بگیم ترین افراد رو در مرکز تحقیقاتی نیروی هوافضای سپاه، خب ایشون مأمور میکرد به مراکز تولیدات پهپاد در سازمان جهاد. به تعبیر شهید حاجی زاده، پهپاد هم آفند، هم اطلاعات و شناسایی انجام میده و هم حتی از پهپاد به عنوان یک سامانه پدافندی جهت درگیری با نیروهای متخاصم دشمن استفاده میشه.
قبل از جنگ داعش کار رزمی رو خیلی به رسمیت نمیشناختن، عکس رو قبول داشتن، کار اطلاعاتی رو قبول داشتن. ما خیلی مایل بودیم این رو مثلا در حوزه‌های عملیاتی ازش استفاده بکنیم، مثلا دوست داشتیم ببریم سوریه، ولی تو حوزه رزمی تقریبا کسی رسمیت به ما نمیداد. این تمایل ما بود، اتفاقا هاش قاسم هم خیلی اعتماد نداشت، یه مقداری چیز میکرد دیگه، یعنی ایشون احساس میکرد که ممکنه درد سرساز بشه و منم میدونستم که اگر زیر بار این مسئولیت نریم این سامانه سامانه نخواهد شد. کم کم شد جز ارکان اصلی جنگ با داعش.
شهید سلیمانی عزیز ما تدبیر میکنه که تمام یگانهای عملیاتی در سطح حتی دسته و تیم در جبهه مقاومت بدون حضور پهپاد انجام عملیات رزمی رو بر علیه داعش نداشته باشن. در آذر سال 90 یه اتفاق بزرگی افتاد، شکار آرکیو 170 آمریکایی بود.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت این هواپیما در کمینگاه الکترونیکی نیروهای مسلح قرار گرفت و با حداقل خسارت به زمین نشانده شد.
میدونید پهپادهایی که ما سابقا کار میکردیم پهپادهای هواپیما تور بودن، پهپادهایی بودن که بال داشتن، دوم داشتن، سکان عمودی، سکان افقی و جنسشون متفاوت بود. پهپاد آرکیو 170 آمریکایی در کنار همه قابلیتایی که داشت یک اسکیل جدید و نوین در طراحی پهپادها رو برای ما باز کرده بود.
تونستیم همه دانش این رو تخلیه بکنیم، کد بود، کداشو بشکنیم و از روش بسازیم شاهد 171 و عرض کنم خدمت شما که پهپادهایی رو از روی این ایده ابداع کردیم.
در زمان فرماندهی پدافند، حاجی زاده وقت خود را صرف تولید و بومیسازی سامانه‌های پدافندی کرد. حاصلش شکار کرکس آمریکایی با سامانه ایرانی سوم خرداد بود.
تونستیم هواپیمای MQ-4C ترایتون آمریکایی که گرون قیمت‌ترین هواپیمای جاسوسی آمریکاست،
در شرایطی که نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته بود در منطقه کوه مبارک بندر عباس،
در فاصله 89 کیلومتر، ارتفاع 53,000 پا، سرعت هواپیما 600 کیلومتر بر ساعت، ساقط کنیم بیاریم کف دریا.
آمریکایی‌ها اعتراف کردند که پهپادهای ایرانی برتری هوایی آمریکا در منطقه را به چالش کشیدند، اما برای رصد دشمن ایران به چشمی بزرگتر نیاز داشت. ارتفاع باید بیشتر میشد. صبح یک روز پاییزی پس از یک دهه تلاش بیوقفه، حاجی زاده دانشجویان را برای پرتاب ماهواره بر نور در پایگاه فضایی سپاه جمع میکند. نزدیک به یک دهه پس از تهرانی مقدم، امیرعلی حاجی زاده با تلاش‌ها و فرماندهی خود نیروی هوایی سپاه را به یک قدرت فضایی تبدیل کرد. او مسیر پرچمداری را ادامه داد که زمانی رویای فتح آسمان‌ها را در سر داشت و سرانجام آن رویا به واقعیت پیوست.
امروز موفق شدین سوم این ماهواره، ماهواره نور 3 رو در مدار 450 کیلومتری قرار بدیم. به برکت هفته دفاع مقدس، به برکت خون شهدا، الحمدلله خدا لطف کرد و همه شما متخصص هستید، دانشجو هستید، دانشگاهی هستید، استاد هستید، میدونید واقعا در هر کار فنی و کار پیچیده اون مراحل اوله که مقداری سختی داره و الحمدلله از این مراحل ما عبور کردیم در حوزه ماهواره و انشالله اگر خدا عنایت کنه در سال جاری دو پرتاب دیگه هم داریم.
سالها در سکوت آهن و ایمان را در هم آمیختند، نه برای آغاز جنگ بلکه برای روزی که اگر دشمن متجاوز به این خاک تمکن، آن روز ایران تنها نماند. پشت این مرزها مردانی ایستادند که سالها تمرین کردند، تجهیز شدند و سوگند خوردند برای روز مبادا. نیمه شب بهاری سال 1404 اسرائیل به ایران یک حمله گسترده و همه جانبه کرد. خاطرات ایرانی ها دوباره زنده شد.
زنم داشت آشپز میکرد با انفجار موشک، با سوت موشک، انفجار موشک انس تو سلم پرد شدم تو حیات سلم زیاد دار میکنه.
دوباره به ایران حمله شد. حالا همون روز مبادا بود.
برادر ما جنگ میپذیریم ولی ننگ نمیپذیریم. ما حاضریم. من خانم لگن شکسته، دست شکسته، بچه هم همه اواره، خونم خراب و چیزا، ولی ننگ نمیپذیریم.
مردم میگن موشک جواب موشک.
حاجی زاده و تهرانی مقدم برای ایران مأموریتشان را انجام دادند. حالا صبح 23 خرداد ماه است و نوبت به سرداری دیگر رسیده و او کسی نیست جز مجید موسوی از یاران تهرانی مقدم و حاجی زاده. فرماندهانی که همچون ققنوس از دل آتش بر میخیزند و راه فرمانده پیشین را ادامه میدهند تا دستی که بر سر اسرائیل سایه انداخته هیچگاه قطع نشود.
این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
هر جای دنیا که باشم هوای خاکت با منه، یه جای آروم دلم اونجا که اسمش وطنه. رنگای دنیا یه طرف، سرنگ پاکت یه طرف، تموم دنیای جا یه ذره خاکت یه طرف. تو همون لیلی قصه ای و مجنونت منم، سر و سامون منی، بی سر و سامونت منم. میگم ایرانو میلرزه یه غروری تو صدام، میگم ایرانو میچرخه پرچمت پیش چشام، میگم ایرانو میلرزه یه غروری تو صدام، میگم ایرانو میچرخه پرچمت پیش چشام. سرمو بالا میگیرم، میگم اهل این بهشتم، به تو بسته جونم ایران، چه بلنده سرنوشتم. اومدم با تو تا حق،
مرزی بگی سفر کنم، واسه تو مثل همیشه سینم و سپر کنم، نه 40 سال که پای تو میمونم تا ابد، همونم که جان نزد، آره همونم تا ابد. میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدا، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام، میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدا، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام.
یک تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. یک تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
شما میدونید موقع مسواک زدن اگه شیر آب باز باشه چقدر از آب شرب مصرف میشه؟
لحظه درنگ کنیم. به نظرتون آیا راه ساده و بهینه تری هم وجود داره؟
سلام، من الهامم، مادری 34 ساله دارای 3 فرزند. امسال تابستون برای اینکه صرفه‌جویی رو به بچه‌ها یاد بدم گفتم برای مسواک زدن نباید شیر آب و باز بذارن. تمرینشون دادم با یه لیوان آب بتونن مسواک بزنن. هم شد برامون بازی، هم یه چالش، هم یه تمرین.
اسراف باعث نابودی خیر و برکت در خانه می شود.
دوستان نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که بر می دارین ارزشمنده. از طرف برابرچه های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزاریم.
سامانه پیامکی ما 30,000.
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان خوب رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ساعت 15:28 هست و افتخار داریم که با روی موج گفتگو در خدمتتون باشیم انشاءالله تا ساعت 22. در شرایطی که مسائل اقتصادی و حفظ قدرت خرید خانوارها از مهمترین دغدغه‌های جامعه به شمار میره، سیاست‌های حمایتی دولت نقش مهمی رو در ایجاد آرامش و اطمینان خاطر برای اقشار مختلف مردم به دنبال داره. در همین راستا تاکید رئیس جمهور کشورمون بر افزایش اعتبار کالا برگ الکترونیکی برای دهک‌های کم درآمد یک بار دیگه موضوع حمایت هدفمند از معیشت خانوارها رو در کانون توجه قرار داده. و در این لحظه افتخار داریم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر ایمان زنگنه، سخنگوی محترم کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا درباره کالا برگ و افزایش احتمالی اون باشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر زنگنه سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه روی موج گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رشیدی،
همیهنان
عزیز و گرامی، هموطنان عزیزمون در هر جای این کشور که حضور دارن آرزو سلامتی و بهروزی دارن براشون و ممنونم از فضلاتی که با نکاتی که فرمودید.
زنده باشید. لطفت آقای دکتر، با توجه به تاکید رئیس جمهور جناب دکتر پزشکیان که عرض کردم بر افزایش اعتبار کالابرگ برای حداقل 6 دهک